بخش 57.
خاله کیا گفت
یعنی شما قضیه رو تمام شده میدونین؟ کسایی که پلای پشت سر خودشون رو خراب کردن دیگه نمیتونن برگردن؟ به نظر شما امیدی هست که این افراد بتونن برگردن؟
هر جا به نفع انسانیت و فطرت قدمی برداشته بشه حتما اثر میذاره. من اگر امیدی نداشتم این مدت طولانی در این راه وقت نمیذاشتم. راه بازگشت برای جنایتکارا هم بازه و اگر بخوان قطعا میتونن برگردن، چه برسه به اونهایی که آدمهای خوبی هن و فقط یه عیب ظاهری در پوشش دارن. البته عیبیه که آسیبهای خطرناکی برای فرد و جامعه داره، ولی به راحتی قابل برطرف شدنه. مثلا در ماجرای اون پیامک‌های زشت که با زمینه‌سازی شرکت مخابرات روی گوشی‌ها فرستاده می‌شد، با پیگیری افراد متعدد بعد از مدتی ارسال این پیامک‌ها قطع شد. من هم اگه فکر می‌کردم که کار تموم شده و امیدی نداشتم، این مدت طولانی توی این راه سرمایه‌گذاری نمی‌کردم و وقت نمی‌ذاشتم. بذارین یه داستان تاریخی براتون بگم. مردی بود به نام فضیل عیاض. فضیل که آدم جنایتکاری بود و نام و یادش لرزه بر اندام‌ها می‌انداخت، روزی چهره زیبای دختری رو دید و از او پرسید: دختر کیستی و خانه شما کجاست؟ آن دختر که رنگ از رخسارش پریده بود با لکنت پاسخ داد. فضیل گفت: نردبانی به دیوار پشتی خانه تان قرار بده، امشب میخواهم به خانه شما بیایم. دختر معصوم با ترس به خونه برگشت و ماجرا رو برای پدر و مادرش تعریف کرد. شیون مادر بلند شد و بهت و حیرت وجود پدر رو گرفت. خوب می دونستن که مخالفت با فضیل یعنی مرگ. چاره ای نداشتن. نردبان رو پشت خونه قرار دادن و پدر و مادر که تحمل دیدن این جنایت رو نداشتن از خانه خارج شدن و دختر رو تنها گذاشتن. فضیل توی تاریکی شب از نردبان بالا رفت و وقتی خواست از پله های پشت بام وارد حیاط بشه، صدای قرآن خوندن همسایه رو شنید که آیه 16 سوره مبارکه حدید رو با صوتی دلنشین و محزون می‌خوند. آیا وقت آن نرسیده که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده خاشع شود؟ تمام وجودش لرزید. نمیتونست قدم از قدم برداره. به خودش نهیب زد که فضیل، وقتش نرسیده؟ بدی و هرزگی تا کی؟ عقب عقب برگشت و پله های نردبان رو به سمت کوچه یکی یکی پایین آمد. به سمت بیابان دوید و فریاد می زد که بله ای پروردگارم وقتش رسیده، بله ای پروردگارم وقتش رسیده، و در آخر توبه کرد و از پرهیزگاران شد. کسی هزار مرتبه بدتر از فضیل هم باشه می تونه برگرده، به شرط اون که بخواد و همت کنه.
سارا به یاد افسانه افتاده و ناراحت بود. از کسانی که افسانه و افرادی مثل او را فریب می‌دهند و گمراه می‌کنند متنفر بود. از گذشته خودش متنفر بود که برای گمراه کردن زن‌های مسلمان با دولت آمریکا همکاری می‌کرد. خانم کیا گفت:
خانم دکتر، تصمیم گرفتم در آینده نزدیک به ایران برگردم. دوری شما رو نمی‌تونم تحمل کنم. البته میخوام اگه اجازه بدین ایران که اومدم همکار شما بشم. میخوام تجربیات زندگی 30 و چند سالم رو در اختیار زنای هموطنم قرار بدم. میخوام کتاب بنویسم و خاطرات و تجربیات تلخ و کشندهی رو که دارم بازگو کنم.
چقدر خوب، خدا کمکتون کنه. ما خوشحال میشیم که از وجود شما بتونیم در مسیر حق و حقیقت استفاده کنیم. امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته.
دکتر مجیدی مکسی کرد و در حالی که به ظرف گز و سوهان روی میز اشاره می کرد گفت:
من که از گف و گفت با شماها خسته نمیشم. شما یکم خستگی در کنین. به قول ما ایرانی ها دهنتون رو شیرین کنین.
ماشا یک گز برداشت و در همان حال گفت:
منم دلم می خواد یه چیزی بگم. قشنگترین تجربه زندگی ما آشنایی با شماست. وجود شما برای ما خیلی ارزشمند و عزیز بود این مدت. همراهی و مشاوره هاتون خیلی آرامش داد بهمون و نیرو می گرفتیم. دوری از شما برای ما خیلی سخته. اگه یه یادگاری به ما بدین بیشتر به یاد شما می افتیم.
همه ی خانم های حاضر در دفتر خندیدند. یکی از آنها که شاید 20 سالی داشت با خنده گفت:
اتفاقا منم می‌خواستم همینو بگم. چیزهای سنتی ایرانی رو خیلی دوست دارم.
دکتر مجیدی لبخند زد و گفت:
دوری شما هم برای من سخته. لحظات قشنگی رو کنار شما تجربه کردم و امیدوارم که خیلی زود دوباره شما رو ببینم. یا توی ایران یا اینجا. اما یادگاری. یه هدیه بسیار ویژه براتون کنار گذاشتم. مطمئنم شگفت زده میشین. اما باید منتظر باشین تا پایان جلسه فردا.
صدای قرآن قبل از اذان در محیط مرکز اسلامی که تنین انداز شد، خانم مجیدی ادامه داد:
خدا نجات دهنده مؤمنینه و شما نجات یافته هایید. چون اگر صدای قرآن و نزدیک شدن به وقت نماز نبود، ولکن شما نبودم.
همگی خندیدند. بعد هم یکی یکی خداحافظی کردند و بیرون رفتند. فقط سارا و ماشا مانده بودند. دکتر گفت:
سارا جان، یه مطلب خصوصی.
ماشا گفت:
من توی سالن منتظر میمونم.
دکتر مجیدی آرام گفت:
عزیزم، جواب آقای فاضلی چی شد؟
مگه شما میدونید که؟
دکتر مجیدی با لبخند گفت:
من و آقای تهرانی.
سارا لبخند زد. دکتر مجیدی گفت:
میدونی که ما میگیم سکوت علامت رضاست؟
سارا ابروهایش را بالا داد و دستش را زیر روسریش برد و بیرون کشید و گفت:
خب میدونین، نگرانم.
عزیز دلم، نگرانی تو طبیعیه، اما آقای فاضلی جوان خوبیه. من مدتی هست که ایشون رو میشناسم. از همون روز اولی که توی مرکز شما رو دیده توجهش جلب شده، ولی حجاب برای ایشون مهم بوده. بین علاقه به شما و عقاید خودش گیر کرده بود. با آقای تهرانی صحبت کرده بود و راهکار خواسته بود. برای آرامش دلش و اینکه بتونه تو رو فراموش کنه، نظر حضرت علی اکبر کرده بود. که یا علاقه تو از دلش بیرون بره یا یه جور دیگه خدا کمکش کنه. تا اینکه روز 13 رجب انتخاب تو رو در مورد حجاب دید و علاقش تبدیل به عشق شد. اگر جوابت مثبته، آقای فاضلی اصرار داره امروز با هم محرم بشیم. تا زمان یه مراسم رسمی و عقد دائمی و رسمی.
سارا لبخند زد و دست روی سینه‌اش گذاشت و نفس عمیقی کشید و گفت:
چی بگم؟ من دختر کم رو خجالتی نیستم، اما نمیدونم چرا اینطوری میشم وقتی میخوام در مورد فرهاد حرف بزنم یا فکر کنم.
و صورتش سرخ شد. دکتر مجیدی دست سارا را گرفت و لبخند زد و گفت:
سارا جان، پس تو همش علاقه داری. به نظر من با پدر مادرت یه تماسی بگیر و بهشون خبر بده. یا میخوای من زنگ بزنم و دعوتشون کنم که بیان اینجا و همین حالا؟
سارا نفس عمیقی کشید و سرش را تکانی داد و گفت:
پدر و مادرم؟ هر طور شما بگید.
دکتر مجیدی با مادر سارا تماس گرفت و به او گفت که به همراه همسرش به مرکز اسلامی دعوت است برای یک جلسه خصوصی و مهم و یک شگفتنه شیرین. بعد هم یک گپ و گفته مهم و دوستانه و صرف شیرینی ایرانی و شربت گلاب و بید مشک و زعفران. بعد به سارا گفت:
میخوای اگر صحبتی هست که فکر میکنی همین الان باید زده بشه با آقای فاضلی بزنی؟
و شماره داخلی را گرفت و با آقای تهرانی صحبت کرد. آقای تهرانی و فرهاد وارد اتاق شدند. آقای تهرانی کمی برای آنها صحبت کرد و جملاتی در مورد ازدواج و نوع نگرش اسلام به این مقوله مهم را برای آنها گفت و بعد ادامه داد:
شما دو نفر اگه صحبتی دارین که به نظرتون قبل از ازدواج باید طرف مقابل در مورد شما بدونه، با هم در میون بذارین تا آروم آروم پدر مادر سارا خانوم هم از راه برسن. من و سرکار خانوم دکتر هم بریم دنبال مقدمات مجلس. نیاز به گل و شربت و شیرینی داریم.
سارا و فرهاد توی دفتر نشستند و فرهاد از خانواده و تحصیلات و خواسته هایش گفت. از انتظارات، برنامه ها و آرزوهایی که برای زندگی آینده اش داشت. سارا هنوز حرفایش تمام نشده بود که آقای تهرانی ضربه‌ای به در زد و در را کمی باز کرد و گفت:
پدر و مادرتون تشریف آوردن خانم سارا.
پدر و مادر سارا در سکوت و رضایتی که از چشم‌ها و لبخندهای گاه و گدارشان مشخص بود، به مراسم چشم دوخته بودند و تمام حرکات آقای تهرانی و دکتر مجیدی و فرهاد را زیر نظر داشتند. معلوم بود بیشتر دارند شنیده ها و اخباری که در مورد مسلمانان شنیده اند را با آنچه می‌بینند مقایسه می‌کنند و از این همه تفاوت و دروغی که رسانه ها به خوردشان داده بودند در شوک و حیرتند. دکتر تهرانی که صیغه عقد را خواند و سارا بله گفت، ماشا پرید و سارا را بغل کرد. مادر سارا هم جلو آمد و او را بوسید و برایش آرزوی خوشبختی کرد. سعی می کرد بغضش را فرو بخورد اما نتوانست و دست آخر اشکش سرازیر شد. حالا هر سه اشک می ریختند و گاهی هم به صورتهای هم نگاه می کردند و می خندیدند. دقایقی بعد که کمی احساساتشان فروکش کرد، آقای تهرانی با فرهاد و این طرف اتاق دکتر مجیدی با سارا روبوسی کردند و ضمن تبریک و آرزوی سعادت برای آنها به هر کدام بسته‌ای به عنوان هدیه دادند.